شنونده های گرامی، با دروس راه عدالت در خدمت شما عزیزان هستیم. آدم مسئله گناه، کتاب پیدایش باب 1-4. دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی که میخواد همگان راه پارسایی و عدالتی رو که اون بنیاد کرده درک کنیم و مطیعش بشیم و برای همیشه سلامتی حقیقی رو در اون داشته باشیم، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم که میتونیم دوباره با برنامه راه عدالت در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه قبلی به قوت خدا کلام مقدس خدا رو مطالعه کردیم. شنیدیم که چطور خدا توسط بیش از 40 نفر در طول نزدیک به 1500 سال استفاده کرد تا سخنان گرانبهاش رو به گوش انسانها برسونه. در کلام خداوند اومده که خدا چطور راهی برای انسانها فراهم کرد تا انسان گناهکار بتونه عادل و پارسا محسوب شده و به درگاه خدا راه پیدا کنه. از کلام خدا متوجه میشیم که تمام پیامبران حقیقی خدا تنها به یک موضوع اشاره میکنند و اون رستگاری بشر از طریق خون گرانبهای عیسی مسیحه. اون چه که اونها نوشتن نه از فکر خودشون، بلکه الهام روح خداست. به یاری خدا در برنامه این ساعت و همینطور 3 برنامه آینده تصمیم داریم که به مرور اون چه که تا الان از کلام خدا یاد گرفتیم بپردازیم. عنوان برنامه این ساعت مسئله گناه هستش. اجازه بدید تا به بیان اون چه که خدا فرموده بپردازیم و از تورات مقدس که خدا اون رو به ذهن و دل موسی الهام فرمود آیاتی رو مورد بررسی قرار بدیم. آیا اولین آیه این کتاب رو به خاطر دارین؟ کتاب مقدس این گونه آغاز کرده که در آغاز خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. در این آیه می‌شنویم که قبل از پیدایش کهکشان‌ها و فرشتگان و انسان‌ها تنها و تنها خدا وجود داشته. خدا صاحب ازلیت و ابدیته. خدا روح جاودانیه. اون رو نه ابتدایی و نه انتهایی هستش. اون در تمام صفات نیکو خدای مطلقه. در اولین فصل از کتاب مقدس شاهدیم که خدا تمام خلقتش رو در 6 روز از نیستی به هستی آورد. خدا جهان رو برای ورود انسان مهیا میکنه و در انتها خدا انسان رو خلق میکنه. در کتاب پیدایش باب 1:26-27 چنین اومده که آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین میخزند فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. انسان مهمترین چیزی بود که خدا آفرید. کلام خدا می‌فرماید که خدا انسان را به شباهت خودش آفرید. خدا تصمیم داشت که رابطه عمیق و قدرتمند با انسان داشته باشه. برای همین بود که خدا از روح خودش در آدم دمید تا اون زنده بشه و بتونه خدا رو بشناسه و اون رو دوست داشته باشه. خدا به انسان اراده آزاد عطا نموده تا اون آزادانه بتونه راه خدا رو برگزینه و اون رو پیروی کنه. در فصل 2 کتاب پیدایش میخونیم که خدا آدم رو در باغ عدن قرار میده تا اون ازش نگهداری کنه و از اون لذت ببره. خدا همه چیز رو برای خوردن و لذت انسان آماده کرده بود. همچنین خوندیم که خدا از دنده آدم زنی به شباهت اون می آفرینه تا هم صحبت و معاون آدم باشه. آدم اسم اون زن رو حوا می گذاره. خدا اونها رو برکت میده و تمام نیازهای اونها رو برآورده میکنه. اما یک چیزی هنوز باقی مونده که خدا از اونها انتظار داشت. خدا از اونها میخواست تا اونها فقط اون رو دوست داشته باشن و فقط از اون اطاعت کنن و با اون مشارکت و دوستی داشته باشن. در نتیجه خدا برای اونها آزمایشی مقرر میکنه تا اونها ببینن که در عمق دل آدمی چیه. خداوند در کتاب مقدس پیدایش باب 2 آیه 16 و 17 فرموده که و یهوه خدا آدم را امر کرده گفت تو می توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. بله دوستان خوب، خدا آزمایشی پیش روی آدم قرار داد و او از اونها انتظار داشت که به هشدار اون توجه کنند. در فصل سوم همین کتاب می‌خونیم که روزی شیطان که فرشته طغیانگر علیه خدا بود به شکل مار به نزد آدم و حوا آمد و به زن گفت و اما مار از همه وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود زیرک‌تر بود. او به زن گفت آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ می‌خوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا می داند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. خدا به آدم و حوا گفته بود که اگه از میوه درخت شناخت خوبی و بدی بخورن بی تردید می میرند و منظور خدا از مرگ دوری و جدایی جاودانی از اون بوده. اما شیطان به اونها گفت که اینطور نیست و اونها نخواهند مرد. اما موضوع اینه که آدم و حوا آگاهانه تصمیم گرفتن که خدا رو پیروی نکنند و از وسوسه شیطان اطاعت کنند. اونها میتونستن از خدا پیروی کنند، اما این کار رو نکردن و بدون اینکه کسی اونها رو به این کار وادار کنه راه دنبال روی از گناه رو انتخاب کردن. اما خدا هم بیکار ننشست و دقیقاً همون کاری رو انجام داد که از قبل هشدارش رو به آدم و حوا داده بود. خدا اونها رو داوری و محکوم و مجازات نمود. خدا زمین رو به سبب اونها لعنت نمود و اونها رو از باغ زیبای عدن بیرون کرد. در اون روز غم‌انگیز آدم و حوا از نظر روحانی مردند و از خدای منشأ حیات جدا شدند و منتظر مرگ جسمانی شدند، چون که خدا از همون ابتدا فرموده بود که مزد گناه مرگه. گناه بدترین بیماریه. آدم و تمام نسل اون به خاطر تنها یک گناه از خدا جدا شدند. گناه در همه جا و در همه کس وجود داره و کسی نمیتونه اون رو از خودش جدا کنه و این گناه به همه انتقال پیدا میکنه و به تمام ما انسان‌ها به ارث رسیده و نتیجه اون هم هلاکته. اما خدا رو شکر که اون راهی برای نجات انسان از مرگ فراهم کرده. آیا میتونید به یاد بیارید که خدا چه وعده عالی به آدم و حوای گناهکار داد؟ آیا میتونید به یاد بیارید که خدا چه وعده عالی به آدم و حوای گناهکار داد؟ بله دوستان عزیز، در همون روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا وعده داد که یک منجی قدوس رو برای نجات فرزندان آدم به زمین خواهد فرستاد تا اونها رو از اسارت و لعنت و مرگ رهایی ببخشه. خدا همچنین فرموده که این منجی عادل از ذریت زن و از یک دختر باکره به جهان خواهد اومد تا گناه آدم به اون به ارث نرسه. این منجی نمیتونست پدر زمینی داشته باشه و میبایست کاملا قدوس و پاک باشه تا بتونه شایستگی پاک کردن گناه‌های آدمیان رو دارا باشه. به همین دلیل در انجیل مقدس که هزاران سال بعد از وعده خدا نوشته شده میبینیم که یه انسان کاملا عادل پا به جهان میذاره که پدر زمینی نداره و مستقیما از روح قدوس خدا مولود گشته. اسم اون عیسی بود که به معنای خدا نجات میدهد هستش. بله عزیزان، عیسی مسیح همون منجی مقدس هستش که خدا وعده اومدن اون رو به آدم و حوا داده بود. اون تنها منجی بشره. اجازه بدید تا دوباره به وقایع روزی برگردیم که گناه وارد جهان شد. آیا به خاطر دارین که آدم و حوا بعد از ارتکاب گناه چه کردن؟ اونها برگ‌های درخت انجیر رو به هم دوختن تا برهنگی و شرمگاه خود رو بپوشونن. قبل از اینکه اونها از میوه درخت شناخت نیکویی و بدی بخورن، برهنه بودن و خجالتی نداشتن. اما حالا از لخت بودن خودشون شرمگین شده بودن و تلاش میکردن تا اونها رو بپوشونن. اما خدا اون لباسی رو که آدم و حوا برای خودشون درست کرده بودن نپذیرفت و خواست تا به اونها تعلیم بده که هیچ کار انسان نمیتونه شرم و زشتی گناه اون رو در حضور خدای مقدس بپوشونه. تلاش اونها بیهوده بود، اما خدا کاری برای اونها انجام داد. اون یه حیوان بیگناه رو انتخاب نمود و اون رو قربانی کرد و خونش رو ریخت تا پوست اون رو برای پوشش برهنگی آدم و حوا استفاده کنه. با این کار خدا به انسان آموخت که مزد گناه مرگ است. نه تنها خدا حیوانی را قربانی کرد، بلکه به فرزندان آدم و حوا هم دستور داد تا این کار رو انجام بدن تا اینکه زمانش برسه و خدا اون بره بی عیب رو که گناه جهان رو برمی‌داره به جهان بفرسته. به این ترتیب خدا به انسان نشون داد که تنها یک راه برای رستگاری وجود داره و اون دادن یک قربانی بی عیبه. راه پارسایی و عدالت از قربانی یک حیوان بی عیب برای کفاره گناهان می گذشت. این قربانی ها اشاره به قربانی اعظم داره که بی گناه و خون اون می تونه گناه تمام فرزندان آدم رو بیامرزه. به این ترتیب خدا برای گناهکاران سایه ای از عیسی مسیح رو قرار داد تا بدونن که تنها اون هستش که میتونه با خون پاکش گناه انسانها رو کفاره بده تا خدا اون رو قبول کنه. خدا با این کار به انسان آموخت که تنها خدا عادل هستش. در رساله پولس رسول به رومیان باب 3 آیه 26 چنین گفته شده که او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند و تا خود عادل باشد و کسی را نیز که به عیسی ایمان دارد پارسا بشمارد. در فصل‌های بعدی کتاب پیدایش و بعد از داستان ارتکاب آدم و حوا به گناه و وعده عالی خدا برای فرستادن نجات دهنده درباره دو فرزند اول آدم و حوا، یعنی قائن و هابیل، مطالبی رو میخونیم. در اون فصلها شاهد هستیم که هابیل یه بره بیعیب رو از گله خودش جدا میکنه و برای خدا قربانی میکنه. اما قائن تلاش میکنه تا با اعمال خودش به خدا نزدیکتر بشه و از اون چه که از زمین لعنت شده به دست آورده برای خدا هدیه بیاره. برای همین هست که کلام خدا در کتاب پیدایش باب 4 آیه 4 و 5 چنین فرموده که ولی هابیل از نخست‌زادگان گله خیش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه آورد. خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، ولی قائن و هدیه‌اش را منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگین شد و دل ریش گشت. اما سوال این هستش که چرا خدا هدیه قائن رو قبول نکرد؟ پاسخ اینه که برای پذیرش قربانی از جانب خدا باید راه پارسایی و عدالت رو طی کرد که خدا فرمان داده. خدا از همون ابتدا فرموده بود که بدون ریختن خون آمرزش گناهان ممکن نیست. اما قائن این راه رو نپذیرفت و سعی کرد تا از روش خودش خدا رو خوشنود بسازه. اون وانمود می کرد که به خدا ایمان داره، اما اعمال اون خلاف این رو ثابت می کرد. چون که اون خون قربانی رو به خدا تقدیم نکرد، برای همین خدا هدیه اون رو قبول نکرد. اما با خوشنودی هدیه هابیل رو پذیرفت و تمام گناهان اون رو آمرزید، چون هابیل به خدا ایمان داشت و اون رو در عمل هم نشون داد. هابیل نماد تمام کسانیه که خدا اونها رو به خاطر پذیرش خون عیسی مسیح پارسا و عادل شمرده و دوستشون داره. و قائن هم نماد اشخاصیه که خون عیسی رو به عنوان راه نجات نمیپذیرند و اون رو رد میکنن و کوشش میکنن تا با اعمال خودشون رضایت خدا رو به دست بیارن. تا امروز هم فقط دو راه وجود داره، راه هابیل و راه قائن. شما دوست عزیز کدوم راه رو پیروی میکنید؟ آیا راه هابیل رو پذیرفتید که راه پارساییه، یا اینکه به راه قائن میرید که طریق هلاکت و نابودیه؟ راه هابیل راه پذیرش عیسی مسیح به عنوان یکتا منجی هستش که خونش رو نثار بخشش گناهان ما کرد، و طریق قائن هم طریق اتکا به مذهب و تلاش بشری برای تحصیل رضایتمندی خداست. دوستانه خوب شنونده، لطفاً به یاد داشته باشید که خدا عادل و نمیتونه گناه رو تحمل کنه. خدا نمیتونست با گناه آدم و حوا و قائن کنار بیاد و اونها رو بپذیره. اون با گناه ما هم کنار نمیاد و حتماً ما رو هم داوری و مجازات میکنه. اگه خدا از گناه بگذره، آیا عدالت و قدوسیت اون خدشه‌دار نمیشه؟ و چطور انسان ها میتونن متوجه بشن که خدا قدوس و عادله؟ خدا داوری عادله و برای گناه مجازات تعیین میکنه. مزد گناه مرگه. برای همین بود که منجی عادل باید جان میداد تا اثر گناه خونسا بشه. حال بشنویم از کلام خداوند که در رساله پولس رسول به رومیان باب 3 آیات 22 تا 26 که چون این فرموده: این پارسایی که از خداست، از راه ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همه کسانی می شود که ایمان می آورند. در این باره هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه می آیند، اما به فیض او و به واسطه آن بهای رهایی که در مسیح عیسی است به رایگان پارسا شمرده می شوند. خدا او را چون کفاره گناهان عرضه داشت، کفاره‌ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل می شود. او این را برای نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا در تحمل الهی خیش از گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود چشم پوشیده بود. او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند و تا خود عادل باشد و کسی را نیز که به عیسی ایمان دارد پارسا بشمارد. از شما سپاسگزاریم که به این برنامه گوش نمودید. در برنامه بعدی به یاری خدا باز هم به مرور پیام انبیاء خدا ادامه خواهیم داد و خواهیم شنید که چطور خدا ابراهیم را فراخواند تا اون بخشی از برنامه باشکوهش برای فرستادن منجی به این جهان بشه. خدا شما رو برکت عطا کنه تا کلام خدا رو درک کرده و توسط اون زندگی شما به بهترین شکل ممکن دگرگون بشه. دوباره این آیه از کلام خدا رو خدمت شما قرائت میکنم و برنامه رو به پایان میرسونیم. کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان باب 6 آیه 23 چنین فرموده که: زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است. تا برنامه بعدی، خداوند قادر مطلق یاور و پشتیبان همه شما عزیزان باشه و شما رو حفظ کنه. آمین. دوستان، من امیدوارم که این برنامه باعث برکت و بنای شما عزیزان شده باشه. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما میتونید از طریق واتساپ و تلگرام با شماره تماس 201-638-98-98-98 و همچنین ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در ارتباط باشین. همگی شما رو به آغوش خداوند ازلی و پرجلال می سپاریم.
تو را می پرستم، تو را می ستایم، تو را می سرایم، خداوندا خداوندا، تو دیدی اشک و آهم را، شب سرد سیاهم را، تو بخشیدی گناهم را، خداوندا خداوندا. مقامت را رها کردی، تهمت را صدا کردی، مرا از هم جدا کردی، خداوندا خداوندا. بخونت تازه شد جانم، بر روحت زنده شد روحم، شدی آبم شدی نانم، خداوندا خداوندا. تو را می ستایم، تو را می سرایم، خداوندا خداوندا، تو دیدی اشک و آهم را، شب سرد سیاهم را، تو بخشیدی گناهم را، خداوندا خداوندا. مقامت را رها کردی، تهمت را صدا کردی، مرا از هم جدا کردی، خداوندا خداوندا. بخونت تازه شد جانم، بر روحت زنده شد روحم، شدی آبم شدی نانم، خداوندا خداوندا.
نجات من، هللویا زخم تو شفای من، هللویا فخر تو دولت من، هللویا.
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.